بخش 47، خانواده محمد رضا.
توضیحاتی که قبلا دادم دستبندی ها و وضع درونی خانواده پهلوی را از دوران رضا تا حدود زیادی روشن کرده است. در صفحات پیش درباره باندهای اصلی دربار پهلوی، محمد رضا و محفل و اطرافیان متنفذ او مانند پرون و ایادی که هر یک در مقطعی قدرتمندترین افراد دربار محسوب می شدند، اشرف و باند فاسد و قدرتمند او در دربار، فرح و باند چپاولگر او که به ویژه در دفتر فرح و در سازمان برنامه به غارت کشور مشغول بودند سخن گفتم. اکنون در حدی که حافظه‌ام یاری دهد میکوشم تا به سایر مسائل دربار بپردازم. کاخ تاج الملوک مادر محمد رضا در طول سلطنت او یکی از کانونهای قدرت در دربار بود. در دوران ثریا تاج الملوک دستبندی شدیدی علیه او راه انداخت، در حالی که در دوران فرح بهترین روابط میان مادر محمد رضا و فرح برقرار بود. علت آن بود که فرح با زیرکی هر روز به او تلفن میکرد و یا شخصا میآمد و احوال پرسی مینمود. این روابط به حدی پیش رفته بود که تاج الملوک فرح را از دخترهایش بیشتر دوست داشت. در دوران محمد رضا در کاخ تاج الملوک دیگر از مشهدی ها یعنی خانواده ناظر خبری نبود و به جای آنها علم یکی دو نفر از عوامل شیرازی خود را وارد کرده بود که همه کاره کاخ شده و برای علم و رابطین خارجی او خبر می بردند. ماجرا این بود که با وساطت علم تاج الملوک بی سر و صدا با فردی به نام صاحب دیوانی فامیل قوام شیرازی که خیشاوند زن علم دختر قوام شیرازی بود ازدواج کرد و خواهر او به نام احترام الملوک همه کاره کاخ مادر محمد رضا شد. احترام شیرازی زن ذوالقدر بود که مدتی نماینده شیراز در مجلس شد. احترام به علت حسادت به تدریج زیر پای برادرش را روفت و تا انقلاب همه کاره کاخ تاج الملوک بود. او هر کس را میخواست راه میداد و هر کس را میخواست رد میکرد. احترام در رابطه با من جرأت نمیکرد دخالتی کند و ظاهراً خود را دوست من نشان میداد. بنابراین کاخ مادر محمد رضا زیر نفوذ کامل علم قرار داشت. از جمله افرادی که به آنجا رفت و آمد داشتند دو برادر به نام فتوحی بودند که هر دو دکتر بودند و هر شب با همسرانشان به کاخ میآمدند. خاله محمد رضا هم میآمد. درباره او و رابطه‌اش با افسران آمریکایی در زمان جنگ قبلاً صحبت کردم. خاله محمد رضا همسر محسن حجازی دکتر طب بود که تمام عمر در آلمان و زنش در ایران به سر می‌برد. محسن حجازی به علت خیشاوندی با محمد رضا سناتور شد و فرد بی‌ارزشی بود. شمس هیچگاه دوستان خود را عوض نمی کرد. چند زن مشهدی که از اول بودند تا انقلاب در کاخ او ماندند و او بیشتر با این افراد رفت آمد داشت. مادر سرلشکر پاکروان و زن سهیلی نخست وزیر سابق نیز اکثرا نزد او بودند. شمس سعی می کرد که با همه دستجات و باندهای دربار خوب باشد. او در سیاست دخالت نمی کرد و سرگرم زندگی خودش بود. شمس و شوهرش پهلبد و فرزندانش همه مسیحی شده بودند. محمد رضا هر چند از این کار خوشش نیامد و آن را نقطه ضعفی برای سلطنت و خانواده خود تلقی کرد، معاذا عکس العملی هم نشان نداد، ولی اصرار داشت که مسئله مخفی بماند. یکی از دوستان شمس مهین خدیوی بود که شوهرش یعنی خدیوی معاون وزارت کشاورزی نیز شد. من متوجه سوء استفاده او شدم و پرونده‌ای تشکیل دادم و از کار برکنار گردید، ولی مهین کماکان دوست شمس باقی ماند. مهین زن معمولی و بی اطلاعی بود و از سیاست سر در نمی آورد. شمس نیز مانند سایر خواهران و برادران محمد رضا رئیس ده‌ها سازمان خیریه و غیره بود که مراکز سوء استفاده بودند. از جمله ریاست عالیه شیر و خورشید سرخ با شمس بود که توسط حسین خطیبی اداره می‌شد و او سوء استفاده‌های کلان کرد. معاون خطیبی دکتر عباس نفیسی بود که فرد بی‌ارزشی است. شمس خواهرزاده ملکه عصمت، زن رضا و مادر عبدالرضا و فاطمه و غیره را نیز در پناه خود داشت و دختری را که از کودکی بزرگ کرده بود به یکی از آنها داد. خواهرزاده های عصمت سه برادر بودند که مبشر نام داشتند. یکی ایرج مبشر، آجودان کشوری محمد رضا بود و هوش متوسطی داشت. دومی علی مبشر، کارمند وزارت دارایی و سپس وزارت راه و زمانی رئیس فدراسیون فوتبال بود و با دختر خوانده شمس ازدواج کرد. سومی نیز کارمند ساواک بود، امیر احمد مبشر. خانه این سه برادر در زعفرانیه در کنار هم قرار داشت. زن دومی که نزد شمس بزرگ شد، دختری به نام مهستی بود که او را از پرورشگاه برداشت. پدر دختر یک سروان بود که فوت کرده بود و خانواده دختر که از عهده هزینه معمولی او بر نیامدند، او را تحویل پرورشگاه دادند. او به علت زیبایی و هوش فوق‌العاده در دربار جلوه کرد و ندیمه شمس شد و در مهمانی‌های رسمی همیشه دعوت می‌شد و جز خانم‌های شیک و زیبای مهمانی‌ها محسوب می‌شد. من هم در آن موقع در قلمستان خانه داشتم و مهستی نیز به اتفاق خانوادهش در همین محله سکونت داشت و خانه او 200 قدم با من فاصله داشت. لذا من شبهای جمعه او را از دربار به خانه اش می رساندم. او هیچ وقت مرا به خانه اش دعوت نکرد. من احساس می کردم که علت این است که زندگی خوبی ندارند و اهمیت نمی دادم. علت علاقه من به مهستی در آن زمان شباهت زندگی ما دو نفر به هم بود و لذا در برخوردهایم سعی می کردم که عقده‌ای در او ایجاد نشود. آنچه من درباره وضع خود در دربار احساس می کردم، او نیز همین احساس را داشت و لذا مراقب بودم که شوهر خوبی بکند. زمانی که چنین فردی پیدا شد، در اطراف او تحقیقات کامل نمودم و آنها ازدواج کردند. بیش از 30 سال از ازدواج آنها می گذرد و تا آنجا که اطلاع داشتم زوج خوشبختی بودند. پس از تاج الملوک و شمس، مهمترین فرد خانواده محمد رضا، البته بجز اشرف که حساب جداگانه داشت، عبدالرضا بود. او چون از طرف مادر قاجار بود، همیشه خاندان قاجار طرفدار او بودند و در سالهای پس از شهریور 1320 حتی این تصور وجود داشت که اگر محمد رضا کنار برود او را جانشین نمایند. در روزهای برکناری رضا شاه انگلیسی ها نیز چنین احتمالی را مد نظر داشتند. عبدالرضا فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در رشته علوم سیاسی بود و در بین خانواده پهلوی شاخص بود و احترام زیادی به من می‌گذاشت. مهازا او زرنگتر از آن بود که محمد رضا بتواند از او ایرادی بگیرد و یا نسبت به وی حساس و بدگمان شود. به عکس، محمد رضا مسئولیت‌های زیادی به او واگذار کرد. و اما علیرضا و مرگ او. همونطور که گفتم، در روزهای شهریور 1320 انگلیسی ها با علیرضا تماس داشتند و او را برای جانشینی احتمالی محمد رضا در نظر گرفته بودند و با وی ملاقات های متعدد داشتند. محمد رضا از این تماس ها اطلاع داشت. هم خوشش نمی آمد و هم نمی توانست اعتراض کند و لذا سکوت کرد. بعدها علیرضا در یک سانحه هوایی از بین رفت و این شایعه به سرعت سر زبانها افتاد که کار محمد رضاست. این مسئله در دربار نیز شایع شد و اعضای خانواده محمد رضا را مقصر می دانستند و محمد رضا سکوت می کرد. واقعیت امر چه بود نمی دانم، ولی اطلاعی از نقش محمد رضا در این حادثه ندارم. ولی باید توضیح دهم که سانحه هوایی را به آسانی و با دستکاری ساده، به خصوص در شمع‌ها و کاربراتور و باک بنزین هواپیما میتوان ترتیب داد. در مورد پالانچیان چنین موردی را شرح دادم. مورد دیگری را که به خاطر دارم نیز شرح میدهم. زمانی محمد رضا به بازدید سد کوهرنگ اصفهان رفته بود. همراهان او از جمله من قبلا خود را با اتومبیل به محل رسانده بودند. در آنجا من فرمانده هوایی اصفهان را دیدم که افسری به نام سرگرد هوایی موسوی بود. او در دانشکده افسری با من همکلاس بود و به توده‌ای بودن شهرت داشت. ناراحت شدم که چگونه او توانسته با این سابقه چنین شغلی داشته باشد. در مراجعت محمد رضا با فرمانده لشکر اصفهان در هواپیما قرار گرفتند و به طرف اصفهان حرکت کردند. من و سایر همراهان با اتومبیل و به سرعت به طرف اصفهان حرکت کردیم. در میانه راه، در دامنه کوه و نزدیک جاده، ناگهان هواپیمای واژگون شده محمد رضا را بر روی زمین دیدیم. وقتی خواستیم به محل حادثه برویم، یک دهاتی گفت که دو سرنشین هواپیما سالم بودند و با یک اتومبیل کرایه به طرف اصفهان حرکت کردند. ما سریعا به اصفهان رفتیم و هر دو را کاملا سالم دیدیم. محمد رضا گفت
حدودا 5-6 دقیقه بعد پرواز بنزین به موتور نرسید و موتور از کار افتاد و من با کم کردن ارتفاع تونستم خود را به محل مسطحی رسونده و فرود بیام.
مکانیسیان هواپیما گفت که نقص از کاربراتور بوده و مقداری اجسام نرم از آن خارج کرد. برای من مسلم شد که کار همان موسوی توده‌ای است، ولی چون دلیل نداشتم طرحش را مصلحت ندانستم. پس از ورود به تهران در تماس با ضد اطلاعات ارتش ترتیب انتقال او را به قسمت‌های اداری دادم. درباره سایر فرزندان رضا شاه حتی اگر یک کلمه نوشته شود کافی است، چون موجوداتی بی اثر و بی فایده و اهل عیش و نوش و سوء استفاده بودند و عرضه‌ای نداشتند که دسته‌بندی کنند، ولی در کنار آنها عده‌ای بودند که از وجودشان سود می‌بردند. مثلا غلام رضا با جهانبانی ها وصلت کرده و دختر سردشکر منصور جهانبانی برادر سپهبد امان الله جهانبانی را گرفته بود. پدر زن غلام رضا مدتی رئیس پلیس راه‌آهن بود و سپس سناتور شد. دار و دسته جهانبانی نیز در دربار و کشور نفوذ داشتند و مادر زن غلام رضا این اواخر نماینده شیراز در مجلس شد. یکی از مراکز نفوذ جهانبانی ها شیراز بود و شهناز پس از جدایی از اردشیر زاهدی با یکی از جهانبانی ها یعنی خسرو ازدواج کرد و نفوذ آنها در دربار افزایش یافت. به هر حال خود غلام رضا فرد بیبو و خاصیتی بود. از افراد مؤثری که در یک دوره در خانواده محمد رضا نفوذ داشتند، محمد خاتمی شوهر فاطمه بود که ارتش بود و فرمانده نیروی هوایی شد و در ارتش نفوذ و اقتدار فراوان یافت. پس از اینکه خلبان محمد رضا در یک سانحه هوایی از بین رفت، گیلان شاه خاتمی را که سرگرد بود به جای او به محمد رضا معرفی کرد. این فرد بسیار زود خود را به محمد رضا نزدیک کرد، به ویژه اینکه ورزشکار نیز بود و با محمد رضا وجه اشتراک داشت. خاتمی در وقایع 25 مرداد و فرار محمد رضا خلبان او بود. وی بدین ترتیب به دربار راه یافت و با فاطمه که از شوهر قبلیش جدا شده بود ازدواج کرد. شوهر قبلی فاطمه یک آمریکایی به نام وینسنت هیلر بود و فاطمه از او دو پسر به نام‌های کیوان و داریوش داشت. فاطمه از خاتمی نیز صاحب یک پسر شد. بدین ترتیب خاتمی عضو مؤثر خانواده پهلوی گردید. او پس از چندی با درجه سرهنگی فرمانده نیروی هوایی شد و گیلان شاه را کنار گذاشت و با سرعت به درجه ارتش بودی رسید. مسلماً وابستگی او به محمد رضا در این ارتقا نقش اساسی داشت، ولی به هر حال قانون نیروی هوایی نیز چنین بود که یک فرمانده که خلبان هم باشد میتوانست در سن کم مثلا 40 سالگی به درجه سپهبدی و ارتشبدی برسد. خاتمی در مدت کمی توانست در ارتش موقعیت کم نظیری پیدا کند و در این حال مورد توجه جدی آمریکایی ها قرار گیرد. او حدود 15 سال فرمانده نیروی هوایی بود و بالاخره در یک سانحه هوایی کشته شد.